شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه دوم شهریور 1404، 24 اوت 2025 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل خبرهای روز باشید، از جمله به سخنان معترضانه مسعود پزشکیان در مورد بودجه امسال و نهادهای بودجه گیرنده میپردازیم. سپس از نقش روسیه و چین در جلوگیری از فعالسازی مکانیسم ماشه خواهید شنید. همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و کانال تلگرام ما باقی بمونید تا در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 از مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های انرژی با خبر بشید. اما پیش از همه اینها جدیدترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران گفت در تهران و دیگر کلان شهرها دارای تنش آبی، برنامه برای آبرسانی با تانکر در دستور کار نیست. عیسی بزرگزاده افزود خط انتقال آب طالقان به هشتگرد آب اندازی شده و ظرف چند روز آینده می تواند بخشی از نیاز کرج را تامین کرده و روزانه 2.5 متر مکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل کند. به گفته او این انتقال دوم یا سوم شهریور ماه انجام خواهد شد. او همچنین تاکید کرد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و شهروندان برای عبور از بحران ضروری است و مردم باید با نصب ابزارهای کاهنده مصرف خود را به 1/3 کاهش دهند. عیسی بزرگزاده افزود با وجود اجرای این طرح‌ها وضعیت از تنش به بحران رسیده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که به دلیل کمبود شدید منابع برخی سدهای تأمین کننده آب شرب تهران عملاً خالی شده است. در خبری دیگر، پروانه سلحشوری استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گفتگویش با رادیو فردا موجی بی سابقه از تهدیدهای تلفنی، پیامکی و حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش شکل گرفته است. او تاکید کرد سخنانش صرفاً یادآوری قانون اساسی بوده و هدفش برون رفت از وضعیت بحرانی کشور است. خانم سلحشوری 28 مرداد ماه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا هشدار داده بود شرایط ایران پس از جنگ 12 روزه و آتش بس شکننده بحرانی است و فعال شدن مکانیسم ماشه کشور را فلج می کند. او همچنین تاکید کرده بود که سکوت و انفعال می تواند ایران را به ورطه فروپاشی بکشد. پروانه سلحشوری مشخصاً به منبع تهدیدها علیه خود پس از انتشار گفتگو با رادیو فردا اشاره نکرد. در خبر دیگر، امام علی حبیبی اسطوره کشتی ایران و دارنده مدال طلای المپیک و 3 مدال جهانی و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی در 94 سالگی درگذشت. آقای حبیبی که با لقب ببر مازندران شناخته می‌شد، اولین مدال طلای المپیک را در سال 1956 در دسته 67 کیلوگرم به دست آورد و علاوه بر آن 3 عنوان قهرمانی جهان، نشان طلای بازی‌های آسیایی 1958 و 5 عنوان قهرمانی ایران را در کارنامه داشت. او به دلیل سرعت و تکنیک بالا به ویژه در فنون خاص شناخته می شد. پس از خداحافظی او از کشتی، او وارد عرصه سیاست شد و در سال 1342 به عنوان نماینده حوزه بابل وارد مجلس شورای ملی شد. امام علی حبیبی همچنین در 4 فیلم سینمایی از جمله ببر مازندران به کارگردانی ساموئل خاچیکیان نقش آفرینی کرد. در خبری دیگر، مقام‌های روسیه اعلام کردند حملات پهپادی اوکراین به چندین تأسیسات برق و انرژی باعث کاهش ظرفیت نیروگاه هسته‌ای کورسک در آتش‌سوزی در بندر لوگا شده است. سرویس نیروگاه کورسک اعلام کرد 1 ترانسفورماتور کمکی آسیب دیده و ظرفیت واحد سوم این نیروگاه 50% کاهش یافته، اما سطح تشعشعات عادی است. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز هفته دولت ضمن دفاع از نقش خود در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی بار دیگر بر اولویت تقویت توان دفاعی و امنیتی تاکید کرد. این نهاد نظامی که طی هفته‌های گذشته همواره به دلیل دخالت در سیاست و اقتصاد کشور مورد انتقاد بوده، در این بیانیه مدعی شد مردم ایران به ویژه اقشار کم برخوردار از حضور سپاه در پروژه‌های عمرانی و سازندگی طعم شیرین بردند. سپاه همچنین با اشاره به جنگ اخیر 12 روزه از همافزایی دولت و نیروهای مسلح سخن گفته است. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که سپاه پاسداران طی سال‌های گذشته بارها به دلیل نقش مستقیم در سرکوب اعتراضات مردمی، فساد اقتصادی و حضور گسترده در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران در کانون انتقادات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
با تشدید بحث‌ها بر سر کسری بودجه و شیوه تخصیص منابع کشور، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در اظهاراتی که شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از پرداخت بودجه به مؤسسات و بنیادهایی بدون خروجی انتقاد کرد و خواستار حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی شد. او گفت در شرایطی که تأمین معیشت مردم با مشکل روبروست، نباید به این نهادها پول داد.
دنبال شو نیستم. چندین بار با برنامه بودجه رفتم صحبت کردم، آقا بودجه ریزی رو عملیاتی کنید. تغییر در بودجه ریزی نمیشه با همین روشی که بودجه ریزی میکنیم بریم جلو. رفتیم با کارشناساشون صحبت کردیم، پرداخت عمل کردی کنید. همین بحثی که بعضیان گفتن در رسانه بیاد این کارو بکنید. اگه من کار کردم کارم اثر داشت پول بده، اگه کار میکنم و اثر نداره بچی پول میدی به من؟ تا دلت بخواد از این مؤسسات و نمیدونم از این بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم، اما پول داریم به اینا میدیم، چرا باید بدم؟ بعدم نمیتونم معیشت مردم از این ور تامین بکنم. خب یکی میدم که اصلا نباید بدم، از این برم پول ندارم اون یکی بدم. حالا به زور چند تا گفتیم آقا هر روز تو دولت من میشینم با این برنامه بودجه دعوا میکنم آقا کالا برگو بده اصلا یه مشکل پیدا نکنم، اصلا نمیخوام من توسعه ایجاد کنم، اول نون مردم.
بر اساس گزارش‌های رسمی در تهران، در بودجه 1404-1405 دولت ناگزیر به انتشار حجم بالایی اوراق قرض است. گزارشی در تهران تایمز از الزام انتشار حدود 80 کوادریلیون ریال، 800 هزار میلیارد تومان اوراق برای پوشش کسری بودجه خبر داده که نشان دهنده ابعاد ناترازی است. در این حال برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تصویر اقتصاد ایران را کم رونق توصیف می‌کند. چشم‌انداز 2025 رشد نزدیک به صفر و تداوم محدودیت درآمدهای نفتی. در سوی دیگر، جدول بودجه 1404 نشان می‌دهد که برخی نهادهای فرهنگی و دینی ردیف‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند. نمونه‌هایی مانند صدا و سیما، سازمان تبلیغات، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه و جامعت المصطفی سال‌هاست که بالاترین رقم‌های بودجه کشور را به خود اختصاص دادند. ساعتی پیش در گفتگو با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، نظر او را در مورد سخنان مسعود پزشکیان پرسیدم.
واقعیت اینه که الان 800 هزار میلیارد تومان بودجه کشور کاستی داره. بخش مهمی از این بودجه صرف این نهادهای انگل میشه، نهادهایی که هیچ خاصیتی ندارن جز اینکه روی اعصاب مردم، روان مردم و ترویج نوعی از قرائت دینی که عموما جایگاهی دیگه در جامعه ایران نداره، اون قرائت‌های دینی که این نهادها ترویج میکنن. بخش مهمی از خورنده این بودجه کشور این نهادها هستند و باید تاوانش و تورم و گرانی رو جامعه پرداخت بکنه. البته این در نظر بگیرید که مسئول به سابقه هم هست، در دوره آقای روحانی هم این مسئله مطرح شده بود، ولی اینها اینقدر قدرت دارن، اینقدر نفوذ دارن که کار رئیس جمهور که باید اجرا باشه و قطع کنه این بودجه رو، زمانی که میاد در معرض افکار عمومی مسئله رو مطرح میکنه، به نوعی نشوندنده اینه که اونجا به نتیجه نرسیده و میاد اعتراض میکنه.
آقای آصفی، فکر میکنید که این اعتراض علنی و در واقع در میان گذاشتن این مسئله با افکار عمومی آیا میتونه بر مجلس و نهادهایی که تاثیرگذار هستن بر روی تایید بودجه تاثیر بگذاره و تغییری در اون ایجاد بکنه؟
به نظر من نه، با توجه به این که خب ایشون یه رئیس جمهوری هم هست که برخلاف حالا اسلاف خودش که به هر حال یک پایگاه قدرتی داشتن شاید در برخی از امور میتونستن مسائلشون رو جلو ببرن، ایشون که این پایگاه قدرت رو هم نداره. وقتی که بودجه‌ای که دولت تدوین میکنه میاد تو مجلس، کل اون بودجه رو شخ میزنن، اعداد عوض میشه. یعنی خود بودجه الان شورای نگهبان که میذاره از بودجه وزارت کشور بالاتره، و در این که مثلا یه نهادیه که میخواد هر 4 سال یک بار یک انتخابات برگزار بکنه که تیغ نظارت استصوابی و یه شبکه ای از جمع‌آوری اطلاعات نسبت به کاندیداها میخواد جمع بکنه. از این نهادهای بی‌خاصیت ما خیلی داریم. شورای تبلیغات اسلامی ما نمیفهمیم چیه، شورای انقلاب فرهنگی، 102 شورا تشکیل دادن که فقط برای کنترل مردم، برای سرکوب مردم. این فضای مجازی الان دست کیه؟ این شورای عالی مجازی کجای قانون اساسیه که دبیرش داماد آقای اردشیر لاریجانیه؟ آقای رئیس جمهور میاد اونجا به عنوان رئیس جمهور نمیتونه طرح لغو فیلترینگ رو پیش ببره. اینجاست که این نهادهای انگلی به جان بودجه میفتن، به جان سرمایه های کشور میفتن، حتی اون کارکرد ابتدایی دولت رو هم مانع میشن. و اگر دولت بخواد دست به یه اقدامی بزنه، بلا فاصله فریاد وا اسلاما به صغیر و کبیر رم نمی کنن.
آقای آصفی، اما به نظر میرسه حالا شرایط کمی متفاوت هستش. در شرایط پس از حمله اسرائیل به ایران و فشارهای اقتصادی کمرشکن برای مردم، کدوم یکی به نفع حاکمیت هست و به بقای اون کمک میکنه؟ اینکه از بودجه های نهادهای حاکمیتی کم کنه، یا اینکه همچنان فشار رو بر روی مردمی بگذاره که زیر بار فشارهای اقتصادی در حال ده شدن هستن؟
جمهوری اسلامی یه ساختاری رو درست کرده که خودش تو این ساختار هم بخواد دست به تغییر بزنه به نظر من نمیتونه. این ساختاری که بخش بزرگی از نهادها و تشکلهایی که راه انداخته، اینها خورنده بودجه و رانت خارن، یک روز بدون رانت نمیتونن از نظام دفاع بکنه. از نظام میگم ها، نه از کشور. خود ساختار قدرت به این نوع نهادها که خودش تأسیس کرده نیاز داره، و اگر بخواد کسی مقابل اینها هم بیسست کردم، اینها بلا فاصله پشت مقدسات سنگر میگیرن و زمین زمان رو به هم میدوزن که حتی طرحی که آقای پزشکیان امثال آقای پزشکیان مطرح میکنه این موضوع رو عطایش را به آقایش ببخشه. جمهوری اسلامی اسیر این ساختار اولیگارشیه و هر نیرویی که در حد مثلا رئیس جمهور بخواد بیاد برخورد بکنه، از همه طرف زیر ضربه میره و عملا نمیتونه کاری بکنه. بنابراین چه شرایط جنگی، چه شرایط حساس، چه شرایطی که واقعا هم الان کمر مردم زیر بار این اقتصاد و این تورم داره له میشه، هنوز هم ما آتش بسی که نشده، به اجماع کامل با امریکا نرسیدن و هر آن ممکنه کشور مجددا مورد تهاجم قرار بگیره، طبیعی است که تمام بار این فلاکت اقتصادی و فلج اقتصادی که ایجاد میشه بر دوش مردمه. بنابراین جمهوری اسلامی اینا رو هم خودش میدونه، بخشای حداقل تا حدودی انتخاباتیش میفهمه که مثل ریاست جمهوری میفهمه که اوضاع از چه قراره، ولی به نظر من نمیتونه مقابله بکنه با این نهادهای انگل.
اما آقای آصفی، چرا مراجع هیچ واکنشی به این وضعیت نشون نمیدن و علیرغم تمام صحبتهایی که شما کردید در مورد اعتراضات آقای پزشکیان یا آقای روحانی، ما هیچ واکنشی هیچ وقت از سمت اونها ندیدیم؟
این مراجع دینی عموما خودشون دولتی هم و در کنار دولت هستن و از امتیازات خود دولت استفاده میکنن. یک مشکلی که جمهوری اسلامی و خصوصا چون بحث مراجع رو مطرح کردید وجود داره، و اون این است که میگه باید فقیر در جامعه باشد که مؤمنین پولدار و متمول به تکالیف شرعی که خمس و زکات اینا باید به اصطلاح باید برسه. اساسا قرار نیست مستضعفین از مستضعفی خارج بشه. 45 سال بنیاد مستضعفین هست، ولی مستضعف از نظر اینا اینی که حامی نظام بشن، با یه برحال مقداری که بهشون پول داده میشه به یک نوعی حامی پروری میکنن، و این مستضعف رو باید مرتب باز تولید بکنن که هم بشه به اون تکالیف شرعی که کمک خمس زکات در حال انفاق لذت دینی و حظ معنوی خودشونو ببرن، و همین که با باستولید این طبقات فکر کردن و عملا هم اینجور بوده تا حدود زیادی که سربازگیری بکنن، نیروگیری بکنن، این طبقات محذوف جامعه برای پایگاه سیاسی اجتماعی خودشون.
با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در ایران، گفتگو می‌کردم. پس از آنکه سه قدرت اروپایی تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور امسال مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، آنان مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد، چین و روسیه به طور رسمی اعلام کردند که با این اقدام مخالفند. این مکانیزم بخشی از برنامه است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض توافق توسط ایران، تحریم‌های شورای امنیت را به طور خودکار بازگردانند. در همین زمینه، همکارم رضا جمالی در گفتگو با آرمان محمودیان، پژوهشگر مسائل امنیتی در مؤسسه امنیت ملی و بین‌المللی در فلوریدای جنوبی، نخست از او پرسیده که چقدر روسیه و چین امکان جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه را دارند.
از حیث حقوقی و فنی به هیچ وجه نمیتونن. شما ببینید وقتی که تنظیم شد مکانیزم ماشه تو مذاکرات اولیه برجام، اروپایی از همون روز اول می‌دونستن که اگر اختلاف نظری پیش بیاد، خب روسا و چینیا احتمال داره از حق وتو خودشون استفاده کنن. فعال شدن مکانیزم ماشه وتو شدنی نیست. برای همین حیث حقوقی و قانون و فنی، نه چین و نه روسیه میتونه به جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه رو توی شورای امنیت بگیره و بازگشت قطعنامه‌هایی که به خاطر برجام حالا لغو شدن یا متوقف شدن. ولی کاری که اینها میتونن بکنن و من نمیدونم اراده سیاسیشو دارن، اینه که در روز بعد از اجرا شدن مکانیزم ماشه و بیان در اجرایش توی حوزه قلمروی و سرزمینی خودش کارشکنی کنن یا کمکاری کنن، یعنی بخوان که حالا همکاری با تبعات فعال شدن مکانیزم ماشه نکنن. و من خیلی بعید میدونم به طور خاص با چین، در مورد چینی ها من خیلی بعید میدونم. منافع اقتصادی چین همیشه برای در اروپا و ایالات متحده بسیار بیشتر از ایران بوده. من بعید میدونم که در شرایط فعلی بخوان چینی ها هزینه شدن یا حتی اراده سیاسی هزینه داشته باشن. روس هم تاریخا علاقه مندی ندارن، مثلا در شرایط فعلی که دولت روسیه احساس میکنه ممکنه به زنگاهی باشه یا یک فرصتی باشه که بخواد با آمریکا در مورد مسئله اوکراین یک نتیجه برسه، من خیلی بعید میدونم که بخواد ریسک به هم خوردن مذاکرات یا معاملات با آقای ترامپ رو به هم بزنه به خاطر ایران.
آقای محمودیان، به همین اراده سیاسی که اشاره کردید، برخی میگن که از نظر سیاسی بدون همراهی چین و روسیه ممکنه اقدام اروپا در شورای امنیت زیر سوال بره و یه شکافی در بین اعضای دائم شورای امنیت در اجرایی کردن این مکانیسم به وجود بیاد. آیا مخالفت چین و روسیه میتونه به نوعی مشروعیت زدایی بکنه از فعال شدن مکانیسم ماشه در این شورا؟
مشروعیت زدایی نخواهد کرد. به خاطر اینم که مشروعیت زدایی من عرض کنم نمی کنم، به خاطر که چین و روسیه قبول کردن این چهارچوبو در مذاکرات برجام، وقتی که این مسئله و این نحوه فعال شدن مکانیزم ماشه که در حقیقت حق وتو رو از روسیه و چین سلب کرده فعال شدنش، اینها قبول کردن و امضا کردن. برای همین الان بخوان بگن که این حالا منصفانه نیست یا درست نیست، زیاد مشروعیت زدایی خاصی نمی کنه. و من این ادله که بعضی همکاران دارن که شکاف درست میکنه در شورای امنیت، بله این قبول من دارم، ولی بعدم خدمتتون عرض کنم که ببینید از روزی که بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 اون چارتر قدنامه اول سازمان ملل متحد و شورای امنیت بعدش اجرا شد، از همون روز اول بنا بر این بود که یک شکاف باشه در شورای امنیت، یعنی شکاف بین شرق و غرب بخش ذاتی شورای امنیت بود، بخشی بود که به عمد این کار کردن، برای همین به شوروی حق وتو داده شد. این کار به عمد داده شد که صلح جهانی بتونه نگه داشته باشه، یعنی شورای امنیت یک جای متنوعی باشه و صداهای مختلفی داشته باشه. و این شکاف در مورد خیلی مسائل بوده، در مورد خیلی بخش بزرگ جنگ‌های عرب و اسرائیلی بوده مگر شوروی حمایت نکرده عرب، در مورد مسئله سوریه بود تو همین چند سال پیش، در مورد مسئله ایران هم هست، ولی که آیا میاد و باعث میشه که کشورهای دیگه اجرا نکنن؟ خیلی بعیده. ببینید چون کشورهای دیگر در نهایت باید انتخاب کنند بین همکاری با ایالات اتحادیه اروپا و ایالات متحده یا ایران، و من خیلی بعید میدونم بخش قابل توجه کشورهایی که بازار اصلی و بازار آزاد جهانی هستن بخوان ایران انتخاب کنن.
آقای محمودیان، مقامات جمهوری اسلامی هم گزاره‌ای رو مطرح می‌کنند در خصوص غیر اخلاقی بودن اجرای مکانیسم ماشه از سوی اروپایی‌ها. کشورهای اروپایی حاضر در برجام رو متهم می‌کنند که اونها هم به تعهداتشون در برجام عمل نکردند، از جمله در خصوص بحث تحریم‌ها، در خصوص عدم محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. چقدر این گزاره غیر اخلاقی بودن اقدام اروپا که مقامات جمهوری اسلامی دارن مطرح میکنن مبنای حقوقی داره و میتونن بهش استناد کنن در یک مجمع حقوقی؟
ببینید، این بحث اخلاقی که در جریان افتاده و حالا یه حقیقتی هم درش هست، و حالا اتحادیه اروپا در نهایت این اجازه رو داد با آقای ترامپ که در 2018 به صورت غیر رسمی برجام رو خب منفعل کنه. حالا اگر گزینه دیگری داشتن من خیلی بعیدم میدونم. ایران در دوران قبل از برجام، در دوران آقای احمدی نژاد، یک تکنیک حقوقی رو به کار گرفت و این بود که در دادگاه‌های اروپایی از کشورهای اروپایی شکایت میکرد به خاطر تحریم‌های ایران. مثلا یکیش اگر یادتون باشه تحریم بحث کشتیرانی بود، بحث گاز بود. در یه سری از این دادگاه‌ها مثلا ایرانی‌ها بردن حقیقتش رو بخواد، ولی تغییری روی اجرای تحریم نداد. چرا؟ به خاطر اینکه اجرای تحریم یا نحوه تحریم یا اون دستبندی تحریم سریع هم به طور دیگه ای معرفی میشد. الان هم ایران میتونه بره و همین کار رو کنه و به دادگاه اروپایی ببره و بخواد یک مسئله اخلاقی جلو بره، ولی مسئله و مشکلی که ایران داره قانونی که بر اون عهدنامه برجام یا اون تریتی برجام یک منشوریه که توسط سازمان ملل متحد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. قوانین سرزمینی و ملی به طور حقوقی نمیتونه منفعلش کنه یا رول بکش کنه. اینکه ایران بخواد شانسی داشته باشه که حالا بخواد در یک دادگاهی یا یک عدله اخلاقی بخواد این مسئله رو منتفی کنه، حقیقتا من به نظرم خیلی خیلی بعیده.
آقای محمودیان، الان ایران هم تهدید کرده که احتمالاً ایران از NPT خارج میشه. خروج احتمالی ایران از NPT به نظر شما چه تبعات امنیتی برای کشور خواهد داشت؟
خروج ایران از NPT بسیار مسئله مهمیه و میتونه خطرناک باشه برای هر دو طرف. بخاطر اینکه ما الان یکم مسئله‌ای که ایران در مورد ایران و پرونده هست ایران هست، دو تا مسئله است که غرب نگرانه. منظور غرب یعنی اروپا، ایالات متحده و اسرائیل. مثلا اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایرانه و مسئله از سرگیری برنامه غنی‌سازی ایران. بخاطر اینکه ایرانی‌ها توانای فنی و علمی رو دارن که بخوان سریع هم از سرگیری کنن و غنی سانتریفیوژ جدیدی بسازن. حتی بخش قابل توجهی که از صدمه استاکسنس به ایران زده شد یا اون مسئله حمله نتنس تو چند ماه ایران تونست جبرانش کنه. در این شرایط یک اهرمی که غرب در اون NPT که اجازه نظارت میده و باعث میشه که بفهمن که حالا ایران چه کار داره میکنه، آیا داره به سمت بازسازی تاسیسات میره نمیره، اون اورانیوم 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو بخوان تریس کنن. اگر ایران از NPT خارج بشه، از حیث فنی برای غرب این سخت خواهد شد، ولی غیر ممکن نخواهد بود. ببینید، اسرائیلی‌ها ثابت کردن که برای آمریکایی‌ها توانای اطلاعاتی بسیار گسترده در ایران دارن مستقل از NPT، و اینطور نخواهد بود که ایران بتونه یعنی مخفی کاری کنه. ولی این ممکنه بهانه‌ای بده به دولت آقای نتانیاهو که به نظر خودش در جنگ 12 روزه اون بیزنس یا اون کاری که میخواست مجبور شد ناتمام بذاره و دوباره به ایران حمله کنه. و به نظر من خروج ایران NPT شانس جنگ رو بسیار بالا میبره.
همکارم رضا جمالی با آرمان محمودیان، پژوهشگر مسائل امنیتی در مؤسسه امنیت ملی و بین‌المللی در فلوریدای جنوبی، گفتگو میکرد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بنی گانتس، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، و از رهبران اپوزیسیون به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور پیشنهاد داده تا به منظور پایان بحران گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس، دولتی ائتلافی با حضور گروه‌های اپوزیسیون تشکیل دهد. این پیشنهاد در حالی داده می شود که ارتش اسرائیل عملیات خود برای اشغال شهر غزه را شدت بخشیده. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
افزایش فشارها بر دولت اسرائیل به منظور دستیابی هرچه سریعتر به توافقی برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس و پایان جنگ غزه. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. معترضان اسرائیلی در ساعت‌های مختلف روز با همین خواسته‌ها دست به اعتراض می‌زنند. آنها صبح یک شنبه 2 شهریور اتوبان حد فاصله تل آویو اورشلیم را بستند. شامگاه شنبه هم هزاران نفر در حالی که عکس‌های گروگان‌ها را در دست داشتند در خیابان‌های شهر تل آویو تظاهرات کردند. در این تظاهرات لیران برمن، برادر دو تن از گروگان‌ها، طرح پیشنهادی را شده برای آتش بس را آخرین شانس برای نجات گروگان‌ها دانست. This might be the last chance to save lives and bring the fallen back. او همچنین از دولت خواست هرچه سریعتر تیمی برای مذاکرات بفرستد.
We call on our government. Send a negotiation team now.
حماس با تازه ترین پیشنهاد آتش بس ارائه شده از سوی میانجیگران موافقت کرده. اسرائیل اما هنوز پاسخی به این طرح پیشنهادی نداده است. یک منبع فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفته که این پیشنهاد شامل آزادی گروگان‌ها در چند نوبت است. اسرائیل اما بر آزادی به اکباری همه گروگان‌ها اصرار دارد. از سوی فشارهای سیاسی هم بر دولت اسرائیل برای توافق بیشتر شده. بنی گانس وزیر پیشین دفاع اسرائیل و از رهبران اپوزیسیون خواستار تشکیل دولتی با حضور گروه‌های اپوزیسیون برای آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌ها شد.
به نخست وزیر نتانیاهو و همچنین رهبران احزاب اپوزیسیون یار لاپید و آویگدور لیبرمن میگویم که اکنون زمان تشکیل یک دولت برای رهایی بخشیدن گروگان‌ها فرا رسیده. دولتی که از سربازان حمایت کند و مدت زمان محدودی برای انجام مأموریتش داشته باشد. این دولت باید ظرف 6 ماه دو مأموریت خود را تکمیل کند و پس از آن انتخابات برگزار کنیم. اصل اساسی این باید باشد. آغاز به کار دولت با توافقی برای بازگرداندن همه گروگان‌ها به خانه هایشان.
دولت ائتلافی اسرائیل که بنیامین نتانیاهو آن را رهبری می‌کند از حمایت گروه‌های راست افراطی برخوردار است که با پایان جنگ یا توافق با حماس مخالف هستند. گروهی که با حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر سال 1402 به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه کلید جنگ جاری در این باری که را زد. در جریان آن حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بنی گانس در کنفرانس مطبوعاتی که شامگاه شنبه یک شهریور برگزار کرد خود را نماینده گروگان‌ها و سربازان اسرائیلی خواند.
من اینجا به نمایندگی از گروگان‌ها سخن میگویم، به نمایندگی از گروگان‌هایی که صدایشان شنیده نمی‌شود. من اینجا به نمایندگی از سربازان سخن میگویم که هیچ کس در دولت صدایشان را نمی‌شنود.
این تحولات در حالی روی می‌دهد که ارتش اسرائیل هفته گذشته به دستور دولت عملیاتی برای اشغال شهر غزه آغاز کرد. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفت:
آسیب رسانی به حماس را در شهر غزه که خاستگاه تروریسم دولتی و نظامی این گروه است تشدید خواهیم کرد. به آسیب زدن به زیرساخت‌های تروریسم را چه روی زمین باشد و چه زیر زمین شدت خواهیم بخشید. از تکیه ساکنان بر حماس خواهیم کاست. مرحله نخست از حمله به شهر غزه را آغاز کردیم و نیروهای ارتش دفاعی اسرائیل کنترل حومه شهر را در دست گرفتند.
با وجود مخالفت‌های گسترده با این عملیات اما اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر از این عملیات دفاع کرد. آقای کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت که ارتش با تمام توان برای شکست حماس، آزادی همه گروگان‌ها و پایان جنگ طبق شرط‌های خود فعالیت می‌کند. شرط‌هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی تصویری این گونه برشمرد:
هدف ما آزادی همه گروگان‌ها، خلع سلاح حماس، غیر نظامی شدن غزه و فراهم کردن زندگی متفاوت برای ساکنان آن است.
گسترش و تشدید عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه باعث آغاز فرار هزاران نفر از ساکنان این شهر به مناطق دیگر شد. شهری که بنابر اعلام سامانه طبقه بندی امنیت غذایی وابسته به سازمان ملل متحد شهری گرفتار قحطی است. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه اعلام کرد که روز شنبه مرگ 8 نفر از جمله 2 کودک را در اثر گرسنگی و سوء تغذیه در این شهر ثبت کرده است. بدین ترتیب شمار جان باختگان در اثر گرسنگی در غزه از مرز 280 نفر فراتر می رود. اسرائیل وجود قحطی در غزه را رد می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل در این باره را دروغ توصیف کرد. این در حالی است که شمار کشته شدگان در نوار غزه از آغاز جنگ از 62 هزار نفر فراتر رفته. قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اگر فرصت داشتید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com. اونجا مطلبی رو خواهید دید با عنوان اینکه رئیس سازمان محیط زیست گفته به سری از تکالیف قانون هوای پاک پس از 7 سال اجرا نشده است. شنا انصاری روز یکشنبه دوم شهریور در پاسخ اینکه آیا همه تکالیف با وجود گذشت 7 یا 8 سال از ابلاغ قانون هوای پاک محقق شده جواب داده خیر. میتونید جزئیات بیشتر این خبر رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به نیمه بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهیم بود، این بار از همکارم مهرداد میردوادی.
درود بر شما شنونده گرامی. پروانه سلحشوری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از گفتگویش با رادیو فردا موجی بی سابقه از تهدیدهای تلفنی، پیامکی و حملات سایبری علیه او و خانواده‌اش شکل گرفته است. او تأکید کرد سخنانش صرفاً یادآوری قانون اساسی بوده و هدفش برون رفت از وضعیت بحرانی کشور است. پروانه سلحشوری مشخصاً به منبع تهدیدها علیه خود پس از انتشار گفتگو با رادیو فردا اشاره‌ای نکرد، اما گفت اگر آنگونه که حتاکان میگویند من بهره‌مند از مواهب قدرت و ثروت بودم، آیا چنین صراحتی در کلام داشتم؟ سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران گفت در تهران و دیگر کلان شهرهای دارای تنش آبی برنامه‌ای برای آبرسانی با تانکر در دستور کار نیست. عیسی بزرگزاده افسود خط انتقال آب طالقان به 8 گرد آب اندازی شده و ظرف چند روز آینده میتواند بخشی از نیاز کرج را تأمین کرده و روزانه 2.5 متر مکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل کند. به گفته او این انتقال 2 یا 3 شهریور صورت خواهد گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه به مناسبت آغاز هفته دولت ضمن دفاع از نقش خود در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی بار دیگر بر اولویت توان دفاعی و امنیتی تأکید کرد. این نهاد نظامی که طی دهه‌های گذشته همواره به دلیل دخالت در سیاست و اقتصاد کشور مورد انتقاد بوده، در این بیانیه مدعی شده مردم ایران به ویژه اقشار کم برخوردار از حضور سپاه در پروژه‌های عمرانی و سازندگی طعم شیرین بردند. شهلا اوروجی، وکیل ماشالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، روز شنبه اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی موکلش برای 2 بار رد شده است. او در این زمینه به وبسایت امتداد گفت رأی رد اعاده دادرسی نه ابلاغ شده و نه اجازه رؤیت آن داده می شود. بنابراین وکلا از دلایل این تصمیم بی اطلاع هستند. ماشالله کرمی در 2 پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب و دادگاه نظرآباد به بیش از 5 سال زندان محکوم شده است و امام علی حبیبی، اسطوره کشتی ایران و دارنده مدال طلای المپیک و 3 مدال طلای جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی، در 94 سالگی درگذشت.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
با تداوم بحران ناترازی انرژی و کمبود آب، ایران در هفته‌های اخیر شاهد تعطیلی‌های پی در پی در بخش‌های مختلف بوده. تعطیلی‌هایی که نه تنها فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار داده است. پرسش اصلی این است که پیامدهای چنین بحران‌هایی برای اقتصاد و معیشت مردم چیست و راه برون رفت از این چرخه تعطیلی‌ها و ناترازی‌ها کجاست؟ این پرسش رو با روشنکی آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در میون گذاشتم.
تعطیلات به اشکال مختلفی بر روند زندگی مردم اثرگذار هست و همینطور بر اقتصاد کشوری. که از مهمترین مسائلی که ایجاد میکنه خسارت‌های اقتصادی هست که بر اساس برآوردهای مختلفی که از سوی نهادها و سازمانهای مختلف برگزار شده، هر روز تعطیلی کشوری رقمی حدود 7000 تا حتی بعضی برآوردها ادعای حدود 21,000 میلیارد تومان خسارت برای اقتصاد کشور رو تخمین میزنن، که البته این در صورت تعطیلی سراسری کشور هست، که البته تعطیلاتی که مربوط به کمبود آب و برق هست و در روزها هفته گذشته داره انجام میشه، معمولا شامل کل کشور و همه بخش ها نمیشه و در نتیجه میخوام اینو تاکید کنم که این رقم میتونه روزانه کمتر باشه. از طرف دیگه تعطیلات معمولا یک اختلالی رو در روند زندگی و کار شهروندان ایجاد میکنه. بسیار از شهروندان در هفته‌های گذشته به طور مثال گزارش‌هایی داشتیم که ناراحت بودن و انتقاد داشتن از اینکه کارهای اداری اونها و بانکی اونها حتی با مشکل روبرو میشه به دلیل همین تعطیلاتی که مدام داره به صورت هفتگی تکرار میشه، یا بعضی از مشاغل با عدم امنیت شغلی کارکنان روبرو هستن، یعنی به دلیل تعطیلات حجم فعالیت اون واحد تولیدی صنعتی یا حتی خدماتی کاهش پیدا میکنه، درآمدش کم میشه و در نتیجه کارفرمایان مجبور هستن برای کاهش هزینه ها بخشی از نیروی کار خودشون رو اخراج کنن یا به صورت تعلیق در بیارن فعالیت این نیروها رو. یعنی میخوام این رو توضیح بدم که یک مجموعه گسترده از خسارت‌هایی رو میتونه برای شهروندان در حوزه‌های زندگی فردی، مسائل روزمره که باش روبرو هستن و همینطور در حوزه‌های کلانتر در اقتصاد کشور ایجاد بکنه.
به اقتصاد کشور اشاره کردید خانم آستارکی، به نظر شما یه ریشه این بحران ها رو باید در مدیریت ناکارآمد منابع انرژی و آب جستجو بکنیم یا عوامل ساختاری و کلانتری در اقتصاد ایران دخیل هستند در اون چیزی که این روزها بر مردم میگذره؟
بحث کمبود انرژی در ایران مهمترین و برجسته ترین عاملش این هست که اساساً تولید و توزیع انرژی و حتی تأمین و توزیع آب در کشور 14 ما با یک ناکارآمدی، بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی از سوی دولت روبرو بودیم. به طور مثال می‌دونیم که الان بارها و بارها این مدت تکرار شده که 1/3 از آب تصفیه شده‌ای که در شبکه توزیع قرار میگیره در ایران هدر میره. به بیان تکان دهنده دیگه، اینکه آبی که با حذف هزینه و اتفاقا انرژی بالا تصفیه میشه، وقتی وارد لوله ها میشه که به شهرهای مختلف منتقل بشه و به محلهای مختلف، به دلیل فرسودگی لوله ها هدر میره و به نوعی ناپدید میشه این آب. در حوزه انرژی هم همینطوره. ما شاهد هستیم که چه در صنعت برقمون، چه در صنعت گازمون، چه در صنعت نفتمون و انرژی های تجدیدپذیر، مطلقاً بحث سرمایه گذاری هدفمند دنبال نشده از سوی دولت های مختلف جمهوری اسلامی و صرفاً به دلیل اینکه اقتصاد ایران و دولت ها تکیهشون بر درآمد خام فروشی نفت بوده، پولی رو به صورت هنگفت و یک مقدار میشه گفت حتی بی زحمت دولت به دست می آورده و بعد در اون ساختار رانتی و ساختار فاسدی که به مرور تشکیل شده در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد، این منابع درآمدی به جای اینکه در بخش‌های زیرساختی و از جمله در حوزه انرژی سرمایه گذاری بشه، این پول‌ها در اون ساختار فاسد به صورت پول پاشی هزینه شده یا برای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اهداف تبلیغاتی جمهوری اسلامی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هزینه شده و در نتیجه به مرور ما با یک بحران انباشته‌ای به اسم کمبود انرژی در ایران روبرو شدیم و همینطور کمبود آب.
با روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو می‌کردم. سازمان عفو بین الملل هشدار داده مقامات جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ در قطعه 41 بهشت زهرای تهران در حال نابودی شواهد مربوط به اعدام‌های جمعی دهه 1360 است و از حکومت ایران خواست فوراً از تخریب و هتک حرمت مزار قربانیان این اعدام‌ها دست بردارد. بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
پس از آنکه معاون شهرداری تهران اعلام کرد قطعه 41 بهشت زهرا محل دفن شماری از اعضای گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در اوایل دهه 1360 اعدام شدند به پارکینگ تبدیل شده، عفو بین الملل روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً به تخریب و هتک حرمت گروه‌های فردی و جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی پس از انقلاب 1357 و دهه 60 پایان دهند. اما اهمیت قطعه 41 بهشت زهرا در چیست؟ باربد گلشیری، هنرمند گورنگار، ساکن فرانسه.
بهشت زهرا مانند بسیاری از گورستان‌های ما در ایران بخشی از جغرافیای جنایته که جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران در هر جا بسته به جغرافیاش و بسته به دادخواهانی که درش هستن، کسانی که در خاکند، تلاش کرده که از حافظه جمعی، از خاطره جمعی بخش‌های رو بزداید. همون چیزی که سانسور در همه اشکال وجودش هست.
اما به طور مشخص چه کسانی در این قطعه دفن شدند؟
قطعه‌ای هستن در بهشت صحرا که بهشون میگن قطعه‌ای امنیتی. اما مشخصا راجع به قطعه 41 اون چه کمی برای ما روشن شده اینه که قطعه 41 بهشت زهرا یکی از رنجبارترین صفحات تاریخ معاصر دست کم تهرانه. یکی از خاورانهای ماست و چند هزار اعدامی درش هستن، عدد دقیق نمیشه گفت حتما، ولی کسانی که به قتل حکومتی کشته شدن، حالا از اعضای سازمان مجاهدین خلق درشون بوده، از گروه فرقان بوده، هموطنان بهایی احتمالاً درشون هست، کسانی که نقش داشتن در کودتای نوژه درش هست، از کارگران جنسی درشون هست که بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شدند، و بیشتر کسانی که اونجا مدفونند بیشتر کسانی که تقریباً بلافاصله بعد انقلاب اعدام شدند، یعنی سالهای 58-59 زمانی که دادگاهی چند دقیقه‌ای صادق خلخالی بود و دیگر حاکمان شهر که بعد او اومدند و احتمالاً شبانه دفن کردند و اینها.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، در متنی که برای رادیو فردا ارسال کرده نوشته است مقامات جمهوری اسلامی با ساخت پارکینگ در قطعه ای از بهشت زهرا در حال نابود کردن شواهد مربوط به اعدام‌های جمعی دهه 60 هستند. به گفته او این گروه‌ها صحنه‌های جنایتند و باید با بررسی‌های پزشکی قانونی حفظ شوند، اما مقام‌ها با تخریب آنها در پی پنهان کردن شواهد جنایات خود بوده و حق خانواده‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت را نقض می‌کنند. او در ادامه می‌افزاید عفو بین‌الملل بارها مستند کرده که مقامات جمهوری اسلامی مزار قربانیان کشتارهای دهه 60 را با بولدوزر، ساخت و ساز، جاده سازی، دفن زباله یا ایجاد قبرهای جدید تخریب کردند. همچنین مدفن اعضای جامعه بهایی و کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 نیز مورد تخریب و هتک حرمت قرار گرفته است. جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها این قطعه را تخریب و حتی به آتش کشیده بود و تلاش میکرد اثری از جانباختگان و اعدام شدگان در این مکان بر جان نماند. باربد گلشیری:
تبدیلش به پارکینگ کار بسیار بسیار دلخراشی است، به خاطر اینکه آدم‌ها رو، کسانی که به اونجا میان، اکثرشون احتمالاً بدون اینکه بدونند دارند همدستی می‌کنند. یعنی جای پارک وقتی نباشه بر جای پارک می‌کنند که مزار عزیزی بوده، برای بسیاری محترم بوده، به اونجا تعلق داشتند و باور کنید با کشیدن انگشت بر سیمان هنوز خشک نشده ردی میگذاشتن یا با ریختن بذر برای اینکه گیاهی اونجا رشد کنه و بتونن دوباره پیداش کنند و اینها، و تمام این تلاش های خیلی خرد و خیلی خلاقانه و خیلی ریز رو ناگهان از بین خواهند برد و خب قاعدتا ازش کسب درآمد هم خواهند کرد. اما اون چه مهمه اینه که شهروندان رو بیان که خودشون بخوان و اطلاعی داشته باشند تبدیل میکنن به همدستانی که از این ویرانی و این کشتار خبر ندارند و راه رو برای پیدا کردن واقعیت زمانی که حکومت نباشه و بشه به روشنی رسید بسیار دشوار میکنند.
داوود گودرزی، معاون شهرداری تهران، با کم اهمیت جلوه دادن اعضای اعدام شدگان گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 تاکید کرد که تبدیل این قطعه به پارکینگ با مجوز رسمی صورت گرفته است.
چنین که منافقین اوایل انقلاب اونجا دفن شده بودن، خب همینجور مونده بود. ما پیشنهاد کردیم به دوستانی که متولی هم هستن و بعدم شورای تامین که خب این قطعه 42 مردم دارن میرن میان و ما اونجا نیاز به پارکینگ دادیم. این هم که همجوری مونده، اجازه بدیم ما آماده یه پارکینگش بکنیم. اجازه رو گرفتیم و انجام دادیم.
میهن روستا، سردبیر سایت بیداران که همسرش از جمله اعدام شدگان مدفون در خاوران است، به رادیو فردا گفت حکومت جمهوری اسلامی حتی به ضرب بلدوزر هم نمیتواند حافظه جمعی را از این اعدام ها پاک کند.
اونها هستند که از آینده وحشت دارند، چون آینده ای در انتظار اونهاست، آینده ای است که اونها رو به دادگاه می سپاره، آینده ای است که اونها رو بابت جنایاتی که مرتکب شدن محاکمه می کنه. و اضافه بکنم که بولدوزر انداختن، خاوران رو از بین بردن، قطعه 41 بهشت زهرا رو تبدیل به پارکینگ کردن، به معنی این نیست که آنها فراموش می شوند. کشدارها در خاطره جمعی ایران و در خاطره جمعی تک تک ما باقی است و ما نمیذاریم که فراموش بشه.
عفو بین الملل همچنین در متن منتشر شدهش از مقامات جمهوری اسلامی خواست از تشدید درد و رنج خانواده ها دست بردارند و حق آنان برای تدفین توأم با کرامت عزیزانشان را محترم بشمارند. در پایان رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، تاکید کرد که علاوه بر خانواده های اعدام شدگان، کل جامعه ایران حق دارد حقیقت را درباره اعدام های گسترده پس از انقلاب 57 و دهه 60 بداند. او افزود که حقیقت یابی شرط ضروری برای شکستن چرخه های خشونت و مسئولیت از مجازات، تضمین پاسخگویی و پیشگیری از تکرار چنین جنایت هایی است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. در شرایطی که هر روز خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. همینطور میتونید موسیقی رادیو فردا و تازه‌ترین خبرها و همینطور جلسه‌های خبری رادیو فردا رو بر روی امواج کوتاه رادیو بشنوید.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت و اسرائیل با دقت بر اوضاع داخل ایران نظارت خواهد کرد، از جمله بر بحث‌های درباره چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا. این تحلیل ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل و نویسنده کتاب راهبردهای اسرائیل در خاورمیانه پرونده ایران است که در گفتگو با همکارم گلناز اسفندیاری میگوید اسرائیل در هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد، ولی جنگ سرد میان دو کشور ادامه خواهد یافت. گفتگوی گلناز اسفندیاری رو با ایهود ایلام در بوستون در آمریکا بشنوید.
فکر میکنید هدف آقای نتانیاهو از ویدیوی تازه‌ای که خطاب به ایرانیان منتشر کرد چی بود؟ در اون خواست از ایرانیان که به خیابان بیایند. در جریان جنگ هم همچین درخواست‌هایی مطرح شده بود، ولی خب کسی به خیابان‌ها نیومد.
It's part of an ongoing effort by Israel to increase the pressure on the Iranian regime.
این بخشی از تلاش مداوم اسرائیل برای افزایش فشار بر رژیم ایرانه. اونها سعی میکنن مردم ایران رو به قیام یا دست کم نشون دادن مقاومت بیشتر در برابر رژیم این کشور تشویق کنند. البته این به خودی خود منجر به انقلاب نمیشه، اما بخشی از تلاش کلی اسرائیل برای اعمال فشاره و در کل هرگز نمیتونید در نهایت بدونید که آیا ممکنه تأثیری داشته باشه یا نه. البته در حال حاضر هیچ نوع شورشی به وجود نمیاره، اما در کنار عوامل دیگه با مشکلات جدی اقتصادی که در ایران هست، مثل کمبود آب و برق، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های یک جانبه که اقتصاد رو نیز رو به وخامت میبره، همه اینها در کنار هم امیدی به وجود میاره که در نهایت باعث نوعی ناآرامی در ایران بشه.
بنیامین نتانیاهو همچنین در یک مصاحبه اخیر گفت که ایران هنوز حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا داره. البته اون گفت که ایران در موقعیتی نیست که برنامه هسته‌ای خود رو پیش ببره. آیا فکر میکنید که او قصد داره در آینده نزدیک، مثلا ظرف چند روز یا چند هفته آینده، دوباره به ایران حمله کنه؟
I don't think it will be not in the days, not even the weeks, even in the months ahead, because Israel is pretty much convinced that the Iranian nuclear program absorbed a major blow.
فکر نمیکنم در چند روز و چند هفته آینده این اتفاق بیفته. شاید در ماهای آینده، چون که اسرائیل متقاعد شده که برنامه هسته‌ای ایران ضربه شدیدی رو متحمل شده. بنابراین بله، ممکنه اونها اورانیوم غنی شده داشته باشند. وقتی ضربات سختی به تأسیسات اونها وارد شده، ایران به زمان زیادی برای بازسازی برنامه هسته‌ای خودش و نیز توان دفاعیش نیاز داره تا بتونه از کشور در مقابل حملات اسرائیل دفاع کنه. اسرائیل هم میخواد برای چنین جنگی آماده بشه. همچنین نیاز داره تعداد موشک‌های دفاع هوایی خودش رو افزایش بده و همینطور دیگر آمادگی‌ها. در این حال اسرائیل به نظارت بر فعالیت‌های ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌هایی رو برای تضعیف رژیم ایران انجام میده. اما در همین حال من حمله اسرائیل به ایران رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده ممکن نمی‌بینم. اسرائیل صبر می‌کنه تا از جمله تأثیرهای تحریم‌های فزاینده که ممکنه اتفاق بیفته رو ببینه و اینکه آیا اینها میتونن اوضاع ایران رو بدتر کنن یا نه. همچنین بحث‌های داخل ایران در مورد چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با ایالات متحده رو نیز زیر نظر داره.
About what to do with regarding the negotiation with the United States.
پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید این درگیری میان ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد وضعیت به اصطلاح جنگ سرد خواهیم بود، همانند همون وضعیتی که پیش از جنگ 12 روزه بود؟ آیا شاهد خرابکاری‌های بیشتر و حملات سایبری خواهیم بود؟
Yes, the Israeli-Iranian conflict started as we know in 1979 following the revolution in Iran, because before that
بله، درگیری اسرائیل و ایران همونطور که میدونید در سال 1979 آغاز شد، پس از انقلاب در ایران. چون که قبل از اون دو کشور نوعی شریک بودن، بنابراین از اون زمان تا کنون جنگ سردی وجود داشته که اساساً در 10 سال گذشته تشدید شده و اکنون هم حمله سایبری بین دو طرف، انواع جاسوسی و سایر تلاش‌های هر دو طرف برای جاسوسگیری، جاسوسی از همدیگه و همچنین تلاش برای ضربه زدن به هم ادامه داشته. همچنین ممکنه که ایران نوعی حمله به سفارتخونه‌ها را انجام بده یا نهادهای جامعه یهودیان در سراسر دنیا رو بهشون حمله کنه. چنین انتظاری از ایران میره. بنابراین جنگ مستقیم مانند جوان 2025 وجود نخواهد داشت، اما همانطور که گفتم این دست اقداماتی که قبلا هم مشاهده کردیم ممکنه صورت بگیره. همچنین ایران سعی خواهد کرد که از اون چه از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و همچنین در لبنان و سایر نقاط باقی مونده برای حمله به اسرائیل استفاده کنه. این هم میتونه اتفاق بیفته.
Like in Syria, whatever is left in Syria and also in Lebanon, in other places, to try to attack Israel, that also can happen.
شما پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل هستید و سالها این درگیری رو دنبال می کنید. آیا تعجب کردید از ضربات سنگینی که اسرائیل در ساعات نخست جنگ به ایران وارد کرد؟
I was aware of that Israel monitors and has all kinds of moves against Iran.
بله، من از این موضوع آگاه بودم که اسرائیل ایران رو زیر نظر داره و حرکاتی رو علیه ایران از جمله در داخل اون کشور انجام میده. و حتی پیش از اون اسرائیل موفق شد ضربات زیادی رو به برنامه هسته ایران وارد کنه، چه از طریق سایبری و چه از راه‌های دیگه. البته من از تمام تلاش‌های مخفیانه که اسرائیل در داخل ایران انجام داد و تمام زیرساخت‌ها و تمام نیروی انسانی که در داخل داشت آگاه نبودم، اما انتظار می‌رفت که این اتفاق بیفته، چون جامعه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران فعال بود و اهدافش رو مدت‌ها بود که دنبال می‌کرد. در نتیجه نوعی اقدام مشابه قابل پیش‌بینی بود، اما شاید نه به این گستردگی. البته تا حدی غافلگیرانه بود، اما از درجه عدم آمادگی ایران واقعا تعجب برانگیز بود.
و این مسئله درباره ایران و قابلیت‌هاش به ما چی میگه؟
Well, Israel should not underestimate Iran. It's a country with a lot of capabilities and experience.
خب اسرائیل نباید ایران و قابلیت‌هاش رو دست کم بگیره. ایران دارای قابلیت‌های زیاد و تجربه است و همچنین رژیم ایران از این جریان درس می‌گیره و تلاش‌هایی خواهد کرد که جلوی نفوذ عمیق اسرائیل رو بگیره. ایران در گذشته هم یاد گرفت چطور با حملات سایبری کنار بیاد. در نتیجه این یک جنگ دائمی بین ایران و اسرائیل که ادامه هم خواهد داشت. در حال حاضر مشکل رژیم ایران اسرائیل نیست، بلکه مشکلات داخلی است که میتونن تهدید جدی برای رژیم باشن. در نتیجه من در شرایط حاضر یک تشدید تنش میان اسرائیل و ایران رو نمیبینم. اسرائیل هم مشکلات خودش رو داره، مثل غزه، و باید بر اونها متمرکز باشه.
So meanwhile, I don't see any kind of escalation between Israel and Iran. Israel, of course, has their own problem, like with the Gaza Strip, so they have to focus on that.
گفتگوی همکارم گلنازه اسفندیاری رو با ایهود ایلام در بستان در آمریکا شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
در مورد به وجود اومدن انسان حرف و حدیث زیاده. از اول آدمیزاد خلق شده یا میمون بوده و سپس تکامل یافته و آدم شده. بالاخره هر گروهی به وجود نوعی از نیاکان معتقده. اما گیاهان چطور؟ آیا اونها هم پیشینه‌ای دارن؟ شاید باورش سخت باشه، اما دانشمندان در پژوهشی جد و آبا سیب زمینی رو به دقت شناسایی کردن. گزارشش رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
قبل از شروع یک گزارش علمی به یک سوال باید پاسخ بدیم. کدام یک از ما پیش از اینکه یک ماده غذایی رو به دهانش بگذاره به این فکر میکنه که اصل و نسبش چیه؟ نیاکانش کدومن؟ بسیار خوب، میدونیم که آرد از گندم و جو اومده، اما گندم و جو از کجا اومدن هیچ کس نمیدونه. واقعا کدام یک از ما هنگام خوردن به طور مثال چیپس، سیب زمینی سرخ کرده، تنوری یا آبپز یا تازگی ها وافل و نان سیب زمینی از خودمون پرسیدیم که اصلا سیب زمینی از کجا اومده؟ چه جور گیاهی بوده؟ حالا بذارید براتون بگیم که هدف از این همه آسمون ریسمون بافتن ها چه هست؟ موضوع اینه که به اطلاعتون برسونیم که سیب زمینی و گوجه فرنگی فک و فامیل هم دیگه هستن و اصلا سیب زمینی حدود 9 میلیون سال پیش از گوجه فرنگی تکامل یافته. در یک پژوهش علمی آمده که از قبل هم معلوم بوده که این دو با هم خویشاوندند. و چه کسی معلوم بوده؟ معلوم نیست، ما که نمیدونستیم. اما دانشمندان معتقدند که سیب زمینی و گوجه فرنگی نزدیکترین خویشاوندان زنده یکدیگر هستند. زنده به معنای موجود در صحنه روزگار البته. برای بررسی ژن‌های هر دو گیاه دانشمندان DNA یا ژنوم سیب زمینی‌های وحشی و زراعی و همچنین گوجه فرنگی و نیاکانشون رو به دقت مورد مطالعه قرار دادن و دریافتند که همه گونه‌های سیب زمینی مخلوطی از ژن‌های گوجه فرنگی رو دارا هستند. حالا دانشمندان میگویند که گوجه فرنگی‌های وحشی که 9 میلیون سال پیش در کوههای آند در آمریکای جنوبی می‌رویدند با گیاه دیگری به نام اتابروسوم یا چیزی شبیه به این تلاقی کردند و در نتیجه آنچه هیبریداسیون نام داره ژن‌های اونها با هم آمیخته شدند و یک گونه گیاهی کاملا جدید را پدید آوردند که همانا سیب زمینی خوشمزه خودمان است. این پژوهش در مجله علمی سل به چاپ رسیده. پژوهشگران امیدوارند که با فهم بهتر روند تکامل سیب زمینی بتوانند روش‌های نوینی را برای اصلاح نژاد این گیاه به دست آورند.
با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت مهمترین خبرها همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با جدیدترین گزارش ها با شما خواهم بود.